بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين المكرمين المعصومين وعلى بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تعجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید. بحث در رابطه با فلسفه اسارت اهل بیت علیهم السلام بود. رسیدیم به بخش دوم که علل و عوامل عمل کرده مردم اون زمان در برابر اهل بیت بود. گفتم اولین عامل و اولین دلیلی که به نظر میاد موجب این همه جنایت و رذالت و خباثت شد از طرف مردم جهل بود، جهل و نادانی، عدم آگاهی، سفاهت. عرض شد که اگر این آفت جهل به جان هر انسان یا هر خانواده یا هر جامعه بیفته نابودش میکنه. از بیانات امیرالمومنین علیه السلام که دیشب گفتم این استفاده میشه، اگه جهل به جان کسی افتاد نابودش میکنه. امیرالمومنین فرمود ممکنه زنده باشه، نفس بکشه، رو دوتا پا راه بره، زندگی معمولی داشته باشه، ولی این نابود شده است، مرده است اصلا، آدم جاهل. آفت بدیه، بیچاره میکنه آدم. جا به جای قرآن و روایات هم ما رو هشدار دادن نسبت به جهل و جهالت. یکی از مسائلی که حالا این رو بگم تا اون نکته که قول داده بودم وعده کرده بودم بگم، یکی از مسائلی که همه ما دنبالش هستیم آرامش تو زندگیه، درسته؟ همه دلون میخواد آرامش داشته باشیم، هر کسی در هر سطحی که هست دوست داره که آرام زندگی بکنه، زندگی پرتنشی نداشته باشه، زندگی پر دغدغه‌ای نداشته باشه، زندگی آرامی داشته باشه. راه رسیدن به زندگی آرام و سعادت بخش چیه؟ اون چه زندگی که هم سعادت انسان رو تضمین میکنه و هم در سایه آرامش آدم میتونه زندگی بکنه، یعنی آرامش به انسان بده. قرآن سه تا اصل مشخص کرده، میفرماید برای رسیدن به یک زندگی که پایانش سعادت باشه و در مسیرش آرامش داشته باشید سه تا اصل رو رعایت کنید. خذ العفو، و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. یک، اگه میخواید آرامش داشته باشید زود از همدیگه بگذرید، کینه ای نباشید. یکی بدی به یکی میکنه تا آخر عمر تو دلت نگهش ندار، بگذر، تمومش کن. مخصوصا تو زندگی خانوادگی بین زن و شوهر خیلی ممکنه حرف و حدیث پیش بیاد، خیلی ممکنه دلگیری از همدیگه پیش بیاد. میفرماید میخواید آرام زندگی کنید، بگذرید. نگه نداره زن و شوهر این حرف رو تو دلش. یه اختلافی، بحثی، حرفی، حدیثی پیش میاد، میگه تو 20 سال پیش فلان حرف رو من زدی، 30 سال پیش فلان کار کردی، تو دلش هنو نگه داشته، چه خبره؟ میگه رها کنید. یه چیزی گذشت، خانم از آقا ناراحت شد، آقا از خانم ناراحت شد، اولاد از پدر و مادر ناراحت شدن، بلعکس، دوست از دوست، همکار، یه چیزی گذشت، رها کنید. خود العفو، عفو و بخشش و رحمت و رأفت. و قرآن یه نکته جالبه توی آیه بیان میفرماید، میفرماید که ولیعفو ولیصفحو، عفو و صفح داشته باشید. عفو یعنی چی؟ یعنی گذشت. صفح یعنی چی؟ مفسری میگن صفح یعنی فراموش کردن، یعنی هم بگذر هم یادت بره، یادت بره این بدی که رو یه کسی به یکی کرد، چه عمدن چه ناخواسته، چه رها کن آقا، نگهش ندار. اگه این تو دلت نگه داشتی زندگیت متلاطم میشه، آرامش تو زندگیت نمیاد. چرا؟ چون این دل کینه‌ای شده، دنبال یه فرصتی میگردم یا تلافی کنم یا به رخش بکشم یا یه جوری به حسابش برسم. این همش داره این انسان از درون آتش میزنه. فرمود رها کنی. یک، برای آرامش زندگی عفو و گذشت. دو، و امر بالعرف. دومیش اینه که همدیگر رو به خوبی دعوت کنید. همه همدیگر رو به خوبی و نیکی دعوت کنن. آرامش میخوای؟ آرامش در کنار اعمال صالح و نیکه. هر کی به هم میرسه میگه آقا مرکز اسلامی مجلس روزه و سخنرانیه و بیاید بریم. آقا امروز نماز جمعه است و بیاید بریم. آقا نماز جماعت برگزار شد و بیاید بریم. دعوت همش به خوبی باشه، دعوت به کارهای زشت نباشه، دعوت به کارهای نباشه که چون کارهای بد، کارهای زشت، معصیت خدا، کارهای گناه آلود، آقایون توش آرامش در نمیاد. شک نکنید، اونی که میگه آقا برم یه گیلاس مشروب بخورم بلکه خدا آرام بشم از این دغدغه زندگی بیام بیرون، دروغ میگه، نمیفهمه، همون داغونش داره میکنه، همون آرامششو داره میگیره، آرامش نمیاد. خدا تو حرام و معصیت آرامش نگذاشته که. اونی که میگه بریم خوش بگذرونیم و بگیم و بزنیم و برقصیم و چه بکنیم چه بکنیم یه خود از این دغدغه زندگی خلاص بشیم آرامش پیدا کنیم، نمیفهمه داره چی کار میکنه، داره خودشو متلاطم تر میکنه. آرامش تو کارهای زشت ابدا وجود نداره. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال هیچ خیر و شفایی رو در حرام قرار نداد. آرامش نیست اونجا که. داره چهار تا جوون جاهل جهل دیگه، جهل خیال میکنه آقا اینجا آرامش پیدا میکنه. آرامش آقا کنار خداست. الا به ذکر الله چی؟ تطمئن القلوب، اطمینان قلب یعنی آرامش. آرامش میخوای بیا در خانه خدا. آرامش میخوای با نماز. آرامش میخوای با مجلس اهل بیت. اینا آرام بخش ماست. شما تاریخ کربلا رو خیلی خوندید، خیلی شنیدید. چرا راوی میگه من رفتم بعد از ظهر عاشورا؟ دقت بفرمایید یه لحظه این جمله رو، خانمای عنایت بفرمایید، عزیزان دو. گفت بعد از ظهر عاشورا دیدم شمر خنجر برهنه به دست رفته سر مطهر سید الشهدا رو جدا کنه. این آقا خبرنگاره، خبرنگار جبهه جنگه، تو لشکر دشمنم هست. حالا خبرنگار یکی به هر حال 80% خبرهایی که داده ما قبول داریم، یعنی خبرنگاری تقریبا بی‌طرف. میگه من به اقتضای شغل خبرنگاریم رفتم گفتم این داره سر مطهر رو جدا میکنه، برم ببینم نحوه سر بریدن و جز به جزش رو ببینم گزارش بکنم. خبرنگارم دیگه، خبرنگار کارش همینه. من تحلیلگر که نیستش که، بعضی خبرنگارن ولی قاطی میکنن تحلیلگری رو با خبر. بابا خبر صادقانه شما به مردم بده، بذار مردم خودشون تحلیل میکنن. خیلی خبرگزاری دنیا هستن خبر صادقانه نمیدن به مردم. خبرنگار باید شرافت خبری داشته باشه، یعنی صادقانه خبر بده. این گفت من میخواستم برم نحوه شهادت ابی عبدالله رو ببینم جز به جز برای مردم گزارش بدم. رفتم بالای این گودال، بالای گودال ایستادم، داخل رو نگاه میکردم که شمع داره سر میبره. میگه ما وقتی رفتیم جلو دیدیم عجب، این چهره ابی عبدالله، پیشانی شکسته، خون آلوده، این همه داغ دیده، این همه بدن سوراخ سوراخ شده از بس تیر بهش زدن و جراحت داره. میگه من نگاه کردم دیدم چهره مثل نور میدرخشه، مثل خورشید، یک تلعلوی داره. خبرنگار جبهه داره نقل میکنه، میگه نور صورت ابی عبدالله منو غافل کرد از اینکه چطور گردنشو بریدند. من رفته بودم ببینم چجور رگا رو میبرند، ولی از بس تلعلو داشت، از بس نور تو چهرش بود، اصلا من نور چهره منو غافل کرد. یه بار دیدم ایک داده بیداد سر دست چمره، نتونسته بودم اینا رو ضبط کنم. چرا ابی عبدالله با این همه داغ و این همه مصیبت اینجور آرامش داره که میگه این آرامش و نورانیت ابی عبدالله، این صفای چهره ابی عبدالله منو غافل کرد؟ به خاطر اینکه ابی عبدالله کنار خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش اینجاست عزیزان من، آرامش. شما همه تون نمیخوام الان بحث آرامش رو بکنم، دارم از بحثم دور میفتم. شما همتون شنیدید وقتی که علی اصغر کشته شد سختترین لحظه ابی عبدالله بود، سختترین لحظه ابی عبدالله. به جرأت ما میتونیم بگیم که تاریخو زیاد زیر رو کردیم، سختترین لحظه ابی عبدالله موقع شهادت علی اصغر بود. همون وقت تنها جایی هم هست که ابی عبدالله رفت وایساد دو رکعت نماز خوند، جای دیگه ننوشتن ابی عبدالله نماز خونده. چرا وایساد نماز خوند؟ برای اینکه میخواد با نماز آرامش پیدا بکنه. اینقدر متلاطم شدم از شهادت علی اصغر، آرام نمیکنه هیچ چیزی منو جز نماز، یاد خدا، ذکر الله. پس دومین اصل برای آرامش انسان و خانواده و جامعه، دعوت به خوبی ها، دعوت به نیکی ها، دعوت به صلاح و خیر و رستگاریه. اینم دو. سوم، ببینید سومیش حالا مورد شاهد مثال منه، سوم آیه قرآن میفهمد و اعرض عن الجاهلین. میخوای آرام باشی از آدمای جاهل فرار کن، از جهل و جاهل بگریز. جهل و جاهل متلاطم میکنه زندگی تو، آرامش تو میگیره. آدم جاهل اگه با آدم همراه شد زندگی آرامش دیگه نخواهد داشت. اگرم جهل اومد تو زندگی انسان آرامش نخواهد. پس ببینید چقدر مسئله مهمه. این اهمیت آفت این جهل رو میرسونه که چقدر برای زندگی ها بده و زشته. خب حالا راجع به جهل حرف خیلی زیاده، مطلب خیلی زیاده، منم نمیخوام برون در اون زمینه وارد بشم، بحثش خیلی بحث گسترده و البته شیرینی هم هست. مطالب ما میخواییم به بحث خودمون برسیم تو این یکی دو سه شب باقی مانده. این جهل که گفتم اینقدر خطرناکه و باید مواظب باشیم تو زندگی شخصی ما، تو زندگی خانوادگیمون و تو زندگی اجتماعی ما نیاد، چون جامعه‌ای هم که به جهل، آفت جهل بهش بیفته اون جامعه هم بدبخت و بیچاره است. این جهل که عرض کردم پاورچین پاورچین میاد، بی سر و صدا تو زندگی ها و تو انسان ها وارد میشه، یه کپسول و قرصی نیست که بگیم آقا خوردیم ما شدیم جاهل. این آروم آروم میاد میگیره انسانو، خیلی هم نمیفهمن، نشونه ای هم داره، آثاری هم داره، جایی هست آدم بفهمه. ما از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام 5 تا نشونه برای جهل پیدا کردیم. جهل و جهالت 5 تا اثر داره. برید نگاه کنید، ما آثار رو عرض میکنیم، نگاه بکنید اگه خدای نکرده تو کسی یکی از این اثرها هست، معلومه 20% جهل رو داره، 2 تاش هست 40%ش رو داره، همش هست یعنی جاهله، هیچیش نیست انشالله جهل تو وجودش نیست. من برای اینکه دیر نشه دیگه اشاره به منابع و آیات و روایات نمی کنم، فقط فهرستوار عرض می کنم که وقتتون رو خیلی نگیریم. آثار و نشانه ها یا آفت جهل چیه؟ 1، خرافه پرستی. اگه دیدید توی انسانی، توی جامعه، توی خانواده خرافات زیاد شد، خرافات هم هر نوع خرافاتی، هر چیزی که ریشه و اصل نداشته باشه، از یه عدد 13 بگی که میگیم آقا نحس و خرافه است، بالا در خونمون هم نمیزنیم، 12 به اضافه 1 مینویسیم، این یه خرافه، بگیر برو جلو تا یه موشانه کردن خانم تو خونه فلان جور و فلان وقت و فلان جا، موشانه کردن فلان، ناخون گرفتن فلان، آب اینجوری خوردن فلان، بچه اینجوری، همین خرافات. نمیخوام حالا اسم ببرم که یه خود اینا تو ذهنها یه خود موج بزنه، بگی برو جلو. تا خیلی جاها، حتی توی سخنرانی هامون، حتی تو روزه هامون، حتی تو مدعی هامون، خیلی جاها ممکنه خرافات بیاد و اومده. متاسفانه خرافات هر نوعش که وجود داشته باشه و تو انسانی و تو جامعه‌ای باشه، این نشونه جهله. اسلام هم به شدت با خرافه پرستی مخالفت کرده، به شدت، به هر نحوی که تونسته با خرافات مبارزه کرده. خرافات های عجیب و غریبی که متاسفانه فامیلی، قبیله‌ای، یه گروه میگن آ اینجوری، یه گروه میگن نه اینجوری، یه گروهی که میگن اینجوری. 1، خرافات. 2، بدعت و تحریف. هر کجا دید بدعت وجود داره بفهمید جهل وجود داره. 2 تا 4 تا، اگه 2 تا شد 5 تا، بدون که اونجا جهل اومده، چون این بدعته. بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصل نداره دیگه. بدعت در دین یعنی چیزی که خدا نگفته ما میگه هست. بدعت در رفت آمدها، بدعت در مجالس، بدعت. یه حدیث دیدم آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من وقتی که پیغمبر از دنیا رفت و بعضی دیگه اومدن سر کار، این کارو کردن، بدعت ها رو میشموره، من شمردم تو این حدیث 30 تا بدعت رو حضرت ذکر کرده، 30 مورد امیرالمومنین ذکر کرده، میگه اینا رو آوردن تو دین وارد کردن در حالی که توی دین نبود، اینا بدعت، تحریف دینه، بدعت. هر کجا بدعت اومد بدون جهل هست. اینم 2. 3، شایع سازی و شایع پذیری. هر کجا دیدی جامعهش رو هوا حرف میزنن و رو هوا میپذیرن. متاسفانه این آفت بدی هم هست. فلان خانم تلفن رو برمیداره، آقا میدونی فلانی میگن فلان کرده، فلان خانم میگن فلان گفته، فلان خانم میگن چه کرده، آقا همینجوری هی پخش میشه. اون میگه، اون یکی هم قبول میکنه، اون یکیش خب آخه یه نفر بیاد اینجا آدم اون جامعه که جهل دوشنه چجوریه؟ اون جامعه جهل قرآن میگه اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. اگه یه کسی اومد یه حرف بزد فورا نگو راست میگی، راست میگی، قطع کن کارت دارم، قطع میکنه، شما زنگ میزنه به اون خالقزی و اون به عمقزی و میدونی چطور شده؟ اه برو تحقیق کن. جامعه جهلام آلوده است که تحقیق نمیکنه، هر حرفی رو فوری میپذیره. میگه تحقیق کن، شما حق نداری هر چی بهت گفتن بپذیری. فلانی فلان کرد، فلانی فلان گفت، فلانی فلان جا رفت، فلانی فلان، هی به هم دیگه میشینیم شایعه میسازیم. بعضیا میپذیرن. اگه دیدی که بازار شایعه سازی و شایعه پذیری یه جایی زیاد شد، بفهم رد پای جهل رو میشه اونجا پیدا کرد. این هم 3. اینا هر کدومش یه منبر بحث داره ها، ردشیم بریم. 4، بی برنامگی. الله اکبر از این 4. اگه دیدی یه انسان، یه خانواده، یا یه جامعه برنامه نداره، همینجوری حرکت میکنیم بریم جلو ببینیم چی میشه. آقا شما بالاخره برنامه چیه؟ ایدت چیه؟ میریم جلو آقا، داریم میریم، داریم زندگی میکنیم دیگه، زندگی داریم میکنیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود یه آدم عاقل باید 24 ساعتشو 4 تا مسئله توش لحاظ کنه و ببینه، تقسیم کنه. حالا نه به تقسیم مساوی نمیخواد بفرماید، میخواد بگه این 4 تا باید جایگزین بشه. برنامه 24 ساعته برای ما نوشته امام کاظم علیه السلام، امام هفتم. فرمود یک بخش از 24 ساعتت باید برای عبادت و مناجات بگذاره، یه بخشش باید برای مناجات باشه، برای عبادت باشه. یک بخش از 24 ساعتت باید برای امور زندگیت بگذره، اونی که کار میکنه برای کارش، اون زنی که خانه داره برای خانه‌داریش، امور خانه هم امور معیشتیه دیگه. یک قسمت از 24 ساعت باید برای امور زندگی بگذره، قسمت سوم 24 ساعتت برای تفریح و استراحت باید بگذره. قید میکنه حضرت تو روایت، برای اینکه جون بگیری، قوت بگیری، نشاط بگیری برای بخشهای دیگر. قسمت چهارم 24 ساعتت هم باید برای رفت و آمد و صله رحم و دید و بازدید با قوم و خویش و دوستانت بگذره. اگه دیدید یک جامعه بی برنامه است، کار میکنن بعضیا، تمام عمرشون کار میکنن، همش کار کار کار، همه این چهار قسمتو کرده کار، یه شیفت اینجا کار میکنم، یه شیفت اونجا کار میکنم، بی برنامه است. این جهله. بعضی ها نه تفریح، الله اکبر، خسته نمیشن از خواب، از تفریح، از فیلم دیدن، از سریال دیدن، از فوتبال بازی کردن، از فوتبال دیدن، خسته نمیشن. یه جایی منبر نفهم، یه آقای من گفت آقا من یه میدونی چجوریم، من خیلی خوابو دوست دارم، خیلی به خواب علاقه دارم. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، کی از خواب بدش میاد؟ من کسی هست از خواب بدش بیاد؟ همه دوست دارن از خواب، خوششون هم میاد. تا خب مگه باید ما اومدیم تو دنیا که بخوابیم؟ اومدیم تو دنیا بخوابیم؟ هیچ کار دیگه وجود نداره؟ بعضی هم از اون طرف میافتن، تمام همه عمرشون به دید و بازدید میگذره، یا خونه اینن یا خونه اونن، یا اون خونه اینه یا خونه اینه. امام فرمود برنامه ریزی داشته باشید. خیلی مخصوصا برای جوانهای عزیز من خیلی مهمه این مسئله. اون جوانی که برنامه ریزی داره، از اول سال برنامه برای خودش تنظیم کرده، موفق هست تا پایان سال در درسش، در بحثش، در تحصیلش، در هر چیزی. اون تاجر همینجور، اون کارمند همینجور، اون خانم خانه‌دار همینطور. برنامه ریزی، بی برنامگی نشانه جهله. این شد چند تا؟ 4 تا. هر کسی این 4 تا یادش مونده و خواب نیست و چرت نمیزنه، یه صلواتی بفرسته. حالا خدا رحم کرده، خوبه که این دوربینا و تلویزیونا و اینا شما رو نشون نمیده، فقط صداتون میره توش، چون صدا که میره مثلا خیال میکنه 10 نفر اینجا نشسته. اگه ببینن که این همه جمعیت اینجا نشسته و به این آرومی صلوات میفرسته، اون وقت خیلی زشت میشه ها. یه صلوات بلند بفرستید. نشانه پنجم جهل و جهالت، از همه سختتر، از همه مهمتر، از همه خطرناکتر. برای قبلی گفتم الله اکبر، برای این میگم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، که چقدر این نشونه عجیب و غریبه. نشانه پنجم جهل و جهالت تحجره. تحجر، تحجر یعنی چی؟ تحجر یعنی ظاهرنگری، یعنی عمیق ندیدن، ژرف‌اندیش نبودن، قدرت تحلیل نداشتن، پوسته رو دیدن و مغز رو ندیدن. بعضی ها اینجوری هن، این نشونه جهله. بعضی از دین اسلام فقط ظاهرشو میبینن، نماز میخونه فراوون، تا دلت بخواد نماز میخونه،
ولی ولایت رو قبول نداره و دنبال ولایت نیست. نمیفهمی که نماز بدون ولایت و ولی فایده نداره اصلا. اون مغز دینه، این پوسته رو گرفته. اینم خوبه ها، ولی این با اون خوبه. پاسخنرانی میشینیم زیاد تو روزه فراوون، سینه میزنیم فراوون، عزاداری داریم بسیار، درود بر شما، بسیار خوبه. ولی اینا وقتیه که عمق دین رو هم بگیریم، باطن دین رو هم داشته باشیم. بعضی ظاهربینن، ظاهرنگرن، این نشونه جهل عزیز من. من یه قطعه تاریخی براتون بگم خوبی مسئله روشن بشه، چون من خیلی از این خطر میترسم، دارم یه روش یه خود سرمایه گذاری میکنم. و شخصیست به نام عبدالله ابن عمرو ابن العاص. عمرو العاص که همه معرف حضورتون هست، که شخصیت ویژه برتر، الحمدلله همه میشناسنش. خب همه عمرو العاص رو میشناسید دیگه. یه پسر داره این عمرو العاص به نام عبدالله، تو مدینه نشسته بود سر یه گذری، چند نفر از مسلمان هم دورش. عبدالله ابن عمرو العاص، عمرو ابن العاص یاد باشه، داشته با هم بحث میکردن، صحبت میکردن. یه باره از پیچ کوچه وجود نازنین آقا سید الشهدا ابی عبدالله علیه السلام پیدا شدن، ظاهر شدن، از پیچ کوچه اومدن اینجا ردشن برن. عبدالله ابن عمرو العاص به این جمعی که بودن گفت ساکت ساکت، من احب ان ينظر الى احب اهل الارض والسماء فلينظر الى هذا. هر کی میخواد محبوب ترین، عزیز ترین، خوب ترین، ویژه ترین، برترین انسان ها تو زمین و آسمون رو ببینه، به این آقا نگاه کنه. بهتر از حسین هیچ کس نه در آسمون پیدا میشه نه در زمین. ابو سعید خدری از کسانی است که در این جمع نشسته، یه دفعه گفت که عبدالله پاشو، پاشید بچه‌ها همه بلند شید. گفت بلند شیم چه کنیم؟ گفت مگه شما نمیگید عزیزترین و محبوبترین و بهترین انسان‌ها این آقاست؟ مگه نمیگید؟ خب پاشید بریم پلوش دیگه. بهتر از این که ما بریم پلو، محبوبترین انسان زمین و آسمان چه کاری هست؟ بشینیم اینجا، بشینیم چی بگیم؟ پاشیم بریم اونجا. همه بلند شدن آمدن محضر ابی عبدالله علیه السلام، نشستن، سلام علیک و عرض ادب. ابو سعید گفت که یا ابن رسول الله، این آقا عبدالله پسر عمرو العاص یه همچه حدیثی خونده، یه همچه حرفی زده. آقا فرمود درست گفته، درست گفته، بهتر از من کره زمین پیدا نمی کنی تو این زمان، تو آسمون هم بگردی پیدا نمی کنی. بعد رو کردن به عبدالله، گفتن عبدالله تو گفتی اینو؟ بله من گفتم. قبولم داری این حرفو؟ بله که قبول دارم. فرمود خب تو که این حرفو قبول داری، چرا در جنگ صفین رفتی تو لشکر معاویه به روی بابام و من شمشیر کشیدی؟ چرا تو لشکر معاویه بودی تو صفین؟ خب من که تو لشکر علی بودم، تو هم که میگی من بهترین انسانم، و چرا به من شمشیر کشیدی و تیر اندازی کردی؟ عبدالله گفت به خاطر یه حدیث پیغمبر. آقا فرمود حدیث پیغمبر چیه؟ گفت پیغمبر فرمود اطع اباک، پیغمبر فرموده از پدراتون جوونا اطاعت کنید، مطیع پدراتون باشید. درسته آقا پیغمبر اینو فرموده؟ آقا ابی عبدالله گفت بله فرموده. گفت خب من بابام عمرو العاص، بابای منم تو لشکر معاویه بود، به من گفت بیا اینجا، منم رفتم تو لشکر معاویه. اینی که من با تو جنگیدم به خاطر حدیث پیغمبر بود. ابی عبدالله علیه السلام جواب چی داد؟ گفت ای جاهل نادان، تا کی و تا کجا حماقت؟ همون پیغمبری که فرمود از پدرت اطاعت کن، همون پیغمبر فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فرمود هر کسی، چه پدر چه مادر چه شوهر چه استاد، هر کسی تو عالم بهت گفت بیا گناه بکن، حق نداری بپذیری. هر کی بخواد باشه، هر کی بهت گفت بیا معصیت خدا بکن، نباید بپذیری. پدرت هم باشه، پدرت گفت بیا آقا یه لقمه شراب بخور الان میخوایم با هم بخوریم، تو میگی باشه چون پدرمه. بعد فرمود بالاتر از این، ما آیه قرآن داریم. قرآن میفرماید و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. قرآن میگه اگه پدر و مادری که این همه اسلام سفارششون رو کرده، جایگاهشون رو گذاشته بعد از توحید و کنار وحدانیت پروردگار، این پدر و مادرم اگه بهت گفتن کافر بشو بیدین بشو، حق نداری بپذیری. پوسته دین رو گرفتی بیچاره، باطن دین رو رها کردی. اینو بهش میگیم تهجر، اینو بهش میگیم ظاهربینی و عمیق ننگری دین. قدرت تحلیل باید آدم داشته باشه، قدرت دقت و بررسی باید آدم داشته باشه. مگه هر چیزی رو، این خطر بزرگی، این آفته، این آفته. جهل آدم رو به اینجا میرسون، جهل آدم رو به اینجا میرسون. ظاهر دین رو میگیره، خیلی هم قشنگ و خوب. اگه وقت بود یکی دوتا نمونه و مثالی که برای خود من پیش اومده، تجربه خودمه، براتون میگفتم، ببینید چه قوقایی تو زمان خودمون تو همین زمان. من صرف نظر میکنم که وقت رو نگیره میشته. این پنج تا نشونه جهل و جهالت تو رو به صاحب این ایام، عزیزان من، خانم ها، آقایان، بید رو اینا یه فکر بکن. گفتم جهل و جهالت بود کشون مردم رو به قتل ابی عبدالله سید الشهدا رو سر بریدن قربتان الله، به خاطر جهل. جهل و جهالت بود مردم رو کشون به ریسمان بستن به کتف بی بی دو عالم زینب کبرا، کشوندنش سر کوچه و خیابون. جهل و جهل این نشونه هاشه. و اگه جهل اومد امروز هم بنده و جناب علی اگر بیفتیم تو این کانال جهل، امروز هم امام حسین رو میکشیم، امروز هم زینب رو اسیر میکنیم. ما نه اختصاص به اون زمان داشت، نه اختصاص به اون مردم داشت. ما هم میکنیم این کار رو. بیاین یه مقداری فکر کنیم، بررسی بکنیم و از این درس بگیریم. انشاءالله جهل و جهالت تو ما نباشه. این یک دلیل برای عمل کرده مردم اون زمان نسبت به اهل بیت. تا دلیل بعد و شب بعد انشاءالله اگه زنده باشیم. اما ذکر مصیبت چی باید کرد، چی باید خوند؟ یه نکته ای رو بگم خدمت عزیزان. ببینید 28 ماه صفر دو تا مناسبت مهم و عظیم با هم تلاقی کرد. یک ماجرای سخت و دردناک و حزن‌انگیز رحلت آقامون رسول خدا، همه چیزمون، اول شخص عالم بشریت. مسائل رو با هم قاطی نکنید. و ابی عبدالله عشق ماست، امیرالمومنین عشق ماست، ولی بالاتر از پیغمبر احدی وجود نداره. همه سر سفره پیغمبر نشستن. مقام پیغمبر خیلی عظیم. رحلت پیغمبر. دوم مناسبت شهادت سبط اکبر حضرت امام مجتبی حسن ابن علی علیه السلام. اتفاقا این دو مصیبت هم در طول سال جز یکی دو بار بیشتر دنبالش نمیریم ماها. سر هر سفره این که برای اهل بیت باز میشه نام ابی عبدالله هست، ولی آقای امام حسن و آقا رسول خدا فقط همین یکی دو جلسه، حالا شاید 28 یا گاهی. ما فکر کردیم امشب بیایم، امروز، امشب، امسال یه طرح نوعی اینجا مطرح کنیم، و اون اینکه امشب رو ما اختصاص بدیم با آقا رسول خدا مستقلن از پیغمبر، امشب بگوییم و بخوانیم و عرض ادب بکنیم. شب بعد که هم شب جمعه است و هم شب شهادت امام حسنه و هم شب زیارتی برادر شما حسینه و شب بسیار عظیمی هست، اونو مختص حضرت امام مجتبی قرار بدیم که خود پیغمبرم بیاد سر مجلسش بنشینه گریه کنه. اینجوری خیلی جالبتر میشه. ولذا امشب بیاید بریم در خانه آقا رسول خدا. عشق عالم امکان، عشق عالم امکان، علارغم عظمتش مردم، علارغم عظمتش قریبترین آقا رسول خدا. اینقدر ما قریب تو اهل بیت داشتیم که دیگه به چشممون نمیاد قربت آقا رسول خدا. برید قرآن رو ببینید، قرآن سند مظلومیت پیغمبره. وقت بود برات میگفتم تو قرآن سند مظلومیت، چقدر تو قرآن آیه داریم در قربت پیغمبر حرف زده. خیلی پیغمبرمون قریبه. یه کشور عربی منبر میرفتم، وقتی یکی از علمای اهل سنت اومد خبر شد که ما برای پیغمبر عزاداری داریم، سینه زنی داریم، شام میدیم فلان، گفت عجب، ما خیال میکنیم شما فقط برای حسین عزاداریم، که شما برای پیغمبر هم عزاداری میکنید. گفتیم بله، شما دم از پیغمبر هی میزنید میگید ما همه چیزمون پیغمبره، پس کو برای پیغمبر شما یه سلام به پیغمبر نمیدید شب رحلت پیغمبر یا شب ولادت پیغمبر؟ چی شد؟ بازم همین شیعه، بازم شیعه. این روزا پیغمبر اکرم بستری‌اند، حالشون خیلی بده، گاهی بیهوش میشن گاهی بیهوش میان، تا بیهوش میاد فکر شما مردم ببینم، در سخت‌ترین حالتی که بیهوش میاد هی دعا میکنه خدای گناهکارای امت منو ببخش. در سخت‌ترین حالت که آقا رو آوردن تو مسجد به خاطر مصلحتی، مسئله‌ای که وجود داشت لازم بود بیاد، میگه یک دستش رو شانه ابن عباس بود، یک دستش رو شانه علی ابن ابی طالب، پاهای حضرت از شدت تب به زمین کشیده میشد و میآوردنش مسجد. اومد هم رو پله اول هم نشست، نتونست بیاد بالا. خیلی حال آقامون بد بود این روزها. حرفهای زد، بعد فرمود مردم این ملاقات آخر من با شماست، دیگه ملاقاتی نیست، دو روز مونده به رحلت، مثل امروز. مردم، من که پیغمبر هستم از حق الناس میترسم، دو روز دیگه من میخوام بمیرم، از من سوال میکنن، اگه الان کسی اینجا هست به گردن من حق داره باشه بیاد حقشو بگیره، نذارید برای اون دنیا. سوادت ابن قیس بلند شد گفت من، گفت چیه؟ گفت یه روزی میرفتیم جنگ، شما یه عصا دستید بود، دور سر مرکب داشتی میچرخوندی، بلند کردی دور سر مرکب بچرخونه خود به شکم من. این حقه؟ گفت آره درسته حقه. میخوای چه کنی؟ میخوای قصاص کنی؟ گفت آره. مردم همه گریه میکردن. پیغمبر فرمود سلمان برو خانه دخترم، اون عصا اونجاست، عصا رو بگی بیار. رفت گفت عصا بابا میخواد چه کنه؟ گفت میخواد قصاص کنه. ناله زهرا بلند شد، بابای منو میخوان قصاص کنن؟ عصا رو آورد، آقا پیغمبر با اون دست لرزانش عصا رو گرفت، گفت سواده بیا، داد دست سواده، گفت بزن همونجوری که خوردی بزن. گفت یا رسول الله ببخشید، اون وقتی که اعصاب شکم من خورد بدن من برهنه بود، من لباس نداشتم اون وقت بپوشم، باید بدن تو برهنه کنی. جمعیت دیگه زجه میزد از گریه. این چه صحنه یه، این آخرین ساعات عمر پیغمبر. آقا پیراهن مبارکش رو زد کنار، بدن نازنین پیغمبر برهنه شد، سواده اومد جلو، مثل باران عشق میریخ، گفت یا رسول الله من این کار رو کردم برای اینکه اجازه بدی لبامو بذارم به بدن نازنینت. به برکت بدن نازنین شما، بلکه من به آتش جهنم نسوزم. من قصاص کنم از شما؟ اجازه میدی؟ سر سواده رو بغل گرفت آقا رسول خدا. قرون مهربونیت، عطوفتت، رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین. مردم این پیغمبر رو دارید شما؟ مردم حدیثه که روز قیامت پیغمبر میاد، خدا میفرماید رسول ما بفرمایید تو بهش. پیغمبر میگه من نمیرم. چرا؟ میفرماید گناهکارای امتم و تو صحرای محشر ببینم برم بهشت؟ نمیرم. سجده میکنه پیغمبر، اولین و آخرین نکردن. خدا میگه حبیب ما بلند شو، سر از سجده بردار، عرش و لرزوندی، هر چی میخوای بهت میدم. خدای گناهکارای امت منو ببخش. کمه این رعفت، کمه این رحمت، کمه این رحمت. تمام انبیاء الهی روز قیامت باید دست به دامان پیغمبر ما بشن، همه باید التماسش بکنن. محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلوق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس. همه انبیا در خانه پیغمبر التماس میکنن. و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر و رشفا من الریمین. ز شوق وصل گویا رفته پیغمبر ز هوش امشب، که آوای مناجاتش نمی آید به گوش امشب. مگر چشم خدا بین عقل کل پوشیده از دنیا، که زین غم انس و جان را رفته از سر عقل و هوش امشب. من از این جای روزه برات بگم تا پیغمبر اکرم جان به جان آفرین داد، تمام مردم ریختن دنبال مقام دنیا، امیر المؤمنین و تک و تنها گذاشتن و رفتن. آقا در خانه رو بست، خودش تنهایی آسینا رو بالا کرد، بدن رسول خدا رو غسل داد، خودش تنهایی بدن رو کفن کرد، آماده گذاشت در خانه رو باز کرد. آی مردم بی وفایی که پیغمبرتون رو گذاشتید و رفتید، اگه میخواید بیاید به بدنش نماز بخونید، میخوام دفنش کنم. تو خونه جا نبود، حق نداره کسی بدن پیغمبر رو حرکت بده. هر پیغمبر همون جا که رحلت میکنه باید دفن بشه. پنجتا پنجتا می اومدن نماز می خوندن می رفتن. سه روز بدن رسول خدا رو زمین بود، مردم آمدن وداع کردند. روز سوم امیرالمؤمنین گفت حالا باید بدن رو دفن کنه. بزرگان قبائل اومدن یا علی ما رو محروم نکن، بگذار ما هم شریک در دفن باشیم. آقا بدن پیغمبر رو روی عبا گذاشت، فرمود من داخل قبر میشم، اطراف عبا رو بگیری تحویل من بدید. همه با اشک و ناله و آه بدن پیغمبر رو تحویل امیرالمؤمنین دادن. مدینه رفته ها، الان با دلت اونجا نگاه کن چجوری میتونی مجسم کنی الان در ذهنت این ماجرا رو. آقا بدن رو تحویل گرفت، تو قبر خوابون، آروم آروم بند کفن رو باز کرد، صورت نازنین پیغمبر رو خاک گذاشت. دیدن امیرالمؤمنین معطل کرده از قبر بیرون نمیاد، خم شدن دیدن آقا صورت به صورت رسول خدا گذاشت. یا رسول الله، یا رسول الله. زیر بغلای پیغمبر رو گرفتن، بیرون آوردن، لحد چیدن، خاک ریختن. میگن تا خاک رو قبر پیغمبر و رو بدن مطهر ریخته شد، اون وقت تازه امیرالمؤمنین فهمید چقدر غریب شده. میگن دو زانو نشست کنار قبر، طرف راست صورتشو گذاشت رو خاکای قبر، های های شروع کرد گریه کردن. گفت یا رسول الله الان قربت خودم رو فهمیدم، یا رسول الله پشت علی خالی شد، پشوانه علی از بین رفت، از دست رفت. میبینی چه میکنه؟ میبینی هنوز دارن تو رو قصر میدن، دنبال دنیاشون میدونن. چقدر گریه کرد امیرالمؤمنین. اجازه بدید یه جمله دیگه بگم، تو این در روزه بیادبی نکرده باشیم. هنوز چند روزی بیشتر از این ماجرا نگذشته بود، یه روزی هم امیرالمؤمنین صورتش رو خاک زهرا گذاشت. ها نرسیدیم تو این در روز از بیوی دو عالم بگیم. ها یه جمله های میرداماد منو ببخشید، الان خدمتون تحویل میدم مجلس رو. یه روزی هم علی همین جوری صورتش رو خاک قبر زهرا گذاشت، همون زهرایی که پیغمبر گفت زودتر از همه به من ملحق میشی. اما اینجا علی یه جمله گفت که کنار قبر پیغمبر نگفت. عزیزان بزرگان، حضرت آیت الله منو ببخشید، کنار قبر زهرا میگن امیرالمؤمنین گفت نفسی على زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. این جمله رو بگم دلتو ببر کنار قبر گم شده زهرا. ها یه ناله فاطمیه‌ای داشته باش آخر ما سفریه. میگن امیرالمؤمنین معناش اینه، امیرالمؤمنین کنار قبر زهرا گفت خدا دیگه مرگ علی رو برسون، دیگه علی زندگی نمیخواد. همه بگید یا زهران.